بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله اول قرة الوثقی بحث بود، عبارت این بود: لا تجب الزکات فی الحلی ولا فی اوان الذهب و الفضه. جهت کردیم که اهل سنت در حلی محرم همشون زکات باز، مثلا صلیب اگر درست کنم با طلا، یا مثلا فرضی گوشوار و دستبند برای مرد، در حلیه محرم همشون میگن زکات داره، در حلیه محلل محل خلاف است بین اونها. ولی به نظر فقهای شیعه حلی زکاتش واجب نیست، فقط شیخ در الجمل و العقود در حلی محرم فرموده بودن مستحب به زکات، که اونم گفتیم دلیلی نداره. بله؟ نه، میگه چه ما یستحب و فیه حسلون فی ما یستحب و فیه زکات، اون وقت اینایی که یستحب و فیه زکات میشماره، از جمله اوان زهر و الفضه است، از جمله مثلا سبایی که جمله حلی محرم که آخو بید ها؟ ها اگه قصد فرار اصلا دیگه ایست، الا هم تصدر که اون فرار در همه جایشون قائل بود، در غیر فرار داریم میگیم، بحث در فرار نیست. ببین علایالن حری محرم را شیخ فرمودن در جمعه بلغود مستحب، به دلیلی هم گفتیم نداره. اما اینکه یک کسی بگه واجبه من نیافتم، ولو مستمسک نقل میکنه که مثلا بعضی ها گفتن در حلی محرم واجبه، من نیافتم کسی را. بله اگر کسی قصد فرار داشته باشد، او در حلی محللی که همین جوره، در سوائجش هم همین جورش، قدما در اونجایی که انسان قصد فرار داره و به قصد فرار ذهب و فضه مسکوک را به صورت حلی یا سوائج در بیاره، میگفتن زکات داره. روایاتی هم داشتیم که ما روایات رو جلوتر خوندیم و بحث کردیم. اما این که بدون قصد فرار کسی در حلی محرم بگید واجب زکات، از شیعه من کسی رو نیافتم، ولو مستمسک نم نمیدونم از کجا نقل میکنه، به صورت حلی یا سبایت در بیاره میگفتن زکات داره. روایاتی هم داشتیم که ما روایات رو جلوتر خوندیم و بحث کردیم. اما این که بدون قصد فرار کسی در حلی محرم بگید واجب زکات، از شیعه من کسی رو نیافتم، ولو مستمسک نم نمیدونم از کجا نقل میکنه. اونی که هست که محققم نقل کرده در شرایط، محقق یه وقیل یستحب فیه زکات، این قیل نظر دارد به شیخ علیه الرحمه که در الجمل و العقود موارد مستحب زکات رو که ذکر می کند، از جمله اینجا رو ذکر می کنه و دلیلی هم ندارد. و گفتیم اگر مرادش ادله انفاق باشد، عجله انفاق در همه اموال انسان میاد، منحصر به محلل و محرم نیست. خب حالا بالاخره فقهای شیعه فرمودن در حلی زکات نیست، محللن حلی زکات نیست، محللن کانن ام محرمن. اینجا اگه ما روایتی هم نداشتیم، همینی که گفتیم باید صامت منقوش باشد، درهم و دینار باشد، اون روایت زمین داشت لیس علی تبر زکات انما هی علی دراهم و دنانی، همینی که ما داشتیم باید درهم و دینار باشه. پس اگر به صورت درهم و دینار نباشه شرط مفقوده، پس زکات نیست. ولو محرم هم باشد کلی، صلیب مثلا درست میکنه دست طلا، یا گوشوار به گوش مرد باشد برسون. اینجا ولو حرام هم باشد، حرام بودن استعمال دلیل بر وجوب زکات نمیشود. وقت در اوانی هم همین دلیل میاد، اوانی ذهب و فضه، چون صامت منقوش نیست، درهم و دینار نیست، پس یه زکات قاعدتا ندارن. اگر میخواست زکات داشته باشه دلیل میخواد. بالاخره صرف محرم بودن موجب وجوب زکات نمیشود. البته اهل سنت حدیثی نقل میکنن که زنی آمد پیش پیغمبر اکرم، حالا مختلف هم نقل کنن، بعضی دارد که خودش دو تا مسککان دستبند مثلا طلا داشته، بعضی دارد اون دخترش مثلا داشته، وقت مثلا پیغمبر فرمود زکاتش میده یا نه. اگه اون روایت رو درست باشه، وقت باید مثلا فرض بگیرید بگیم که مراد همو اعارش بوده، باز که حال میگیم زکات الحلیه اعارتو. علی حالن بعد از آنی که روایات ما فرمودن لیس علی تبر زکات انما هی علی دراهم و دنانی، این دیگه تکلیف غیر از دراهم و دنانی معلوم میشه. به طور کلی اوانی، حلی، شمش، اینا زکات ندارم. حالا یعنی چیزی هست که اون که البته مفت نیست، طلا و نقره هیچ کس نگفته مفتیه، همه که پول میدن، اما میخوام ببینیم که مباکاره طلا و نقره سکه‌دار، یعنی به این معنا که پول رایج کشور. اگه پول رایج کشور باشه ما جلوتر احتیاط کردیم. ایشون فرمودن در سبائک زکات نیست الا اینکه معامله باش بشه علی لحظه زکات داره. حالا ببین اگه یک تیکه طلا هم طوری این رایج شد تو کشور به جای پول، این ممکنه است بگیم زکات داره، بلکه این حکم درهم و دینار پیدا میشه. حالا علاوه بر این که پس اون روایات عامه که می گفت صامت منقوش باید باشد، درهم و دینار باید باشد، همونا دلیل بر این که این انواع و اقسام طلا و نقره های دیگر زکات نداره. علاوه بر این در باب حلی روایت هم داریم، روایت به خصوص. حالا روایتش رو دوستش بخونیم. باب نهمه، باب عدم وجوب زکات فی الحلی و این کسر و عظمت قیمته. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسن غلطه، عن محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب است که طبقه هفتشه، عن صفوان عن یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحلی ایو زکا، فقال اذن لا یبقا من حشی، ای بنا بشه زکات بدن. خب این گوشواره این زن هر سال یختشو بدهید از یه گوشواره برش نمونه، میخواد یه عمر باش زندگی کنه. این دلیل میفهمونه که پس زکات رو خدا در اونی قرار داده که بایستی بچرخه، دست به دست بگرده. وقت اگر شما اومدی بر خلاف طبعش اونو به صورت رکاز و چند در آوردی، جریمت میکنن، میگن زکاتشو بده. از زکات بگیر برای که پول رو نخوابونی. پول وضعش برای گشتن و دست به دست گشتن و واسطه شدن در معاملات و تولیداته، اما چیزی که بناس باقی باشد مثل گوشواره زن، یا اون میخواد باش پوز بده، این اگه بنا بشه زکات بده که خب حضرت حضرتی ساقط میشه سری سال چهارم پنجم. روایت بعدی و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریث عن هارون ابن خارجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی الحلیه زکاتون. روایت بعدیش به محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان عن ابن مسکان عن محمد الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحلی فیه زکاتون قال الله. این روایت هاست که ما عرض می کردیم احتمال می دیم این الحلی خلاصه به نحو قضیه حقیقیه نباشه که طبیعت حلی ولو یه حلی که مثلا طلا و نقره کنار در آخر زمان میان مثلا به صورت حلی می کنن. ممکنه مثلا عنوان مشیر باشد، یعنی این حلیه که تو دست مردمه، اینا مثلا زکات داری یا نه؟ البته به رحل احتمال بود ما عرضی کردیم. روایت بعدی و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن رفاعه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و سأله بعضهم عن الحلی فیه زکاتون فقال لا ولو بلغ مئت الف ولو صد هزار برسه، یعنی به اندازه 100,000 دینار یا درهم ارزش داشته باشه. این مثلا حال یه جور طلا رو نقش و نگاری روش بکنن که خیلی مثلا ارزش پیدا کنه. میگه یک کسی اونجا برده، خودش نبرده، یکی برده و حضرت اینجور جواب داد، خودش سائل نبوده. ایشت اینا دیگه روایتاشو آقایون خودشون نگاه کنن، این باب همش بالاخره همین مضمونه. وقت دو تا روایت هم، یکیش تو همین باب هست که روایت معاویه بن عماره، دو تا هم یکی مال عمر بن یزید بود، یکی مال هارون بن خارجه از اون باب 11 هم. که این سه تا روایت رو ما عروض خوندیم راجع به این که خواستن ازش استفاده بکنم ذهب و فضه مشکوک را اگر به صورت حلی در آوردی باز بفرما زکات ندارد، که ظاهر جعله رو این گرفته بودن، یعنی خودشو بیان به صورت حلی قرار بدن. اینا همه روایات این بابه. پس در حقیقت میشه بگیر روایتاش مستفیض که قطعا هست و لعهد انجدعی تواتره ها، روایت زیاد داریم که حلی زکات ندارد. پس این مسئله از نظر فقه اهل بیت مسلمه. حالا روایتی هست که میگه زکات حلی آریه دادنشه، اینجا باب دهم، باب استحباب تزکیت الحلی به اعارته لمن یؤمن منه افساده. حلی که گفتیم زکات نداره، حالا اگر یه زنی یه گردنبند طلایی داره، بعد یه زن همسایه میخواد بره یه جا عروسی و بالاخره اونجا باید خود نمایی کنه، اومده میگه یه گردنبند تو به من قرض بده بریم عروسی و برگردیم اینو بدیم، این زکاتش همینست که آریه بده، اما به یه کسی که برگردونه، نه این که بره خرابش بکنه. این فرمان مستحب. روایتش محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا. خب روایت مرسله اما معروف است که مراسیل ابن ابی عمر حکم مسانید رو دارد و نوعا در فقه به مراسیلش عمل میشه. های مستحب دیگه، میخواد یه کار رو بکنی، تشویق رو بگید که یه کار رو بکنن. بله بعدش که میگن زکاتی تخمه یا تم بدونه مثلا انا علی عبدالله علیه السلام. بله قالا زکات الحلیه آریتو، زکات حلی آریه دادنشه. اونی که ما بتونیم به درس قاطع بگیم حدیث هست، همین حدیث است. اینجا عروت الوثقا تعبیر که میکنه میگه نعم فی جملت من الاخبار ان زکاتها اعارتها، که این ظاهرش این است که یه چند تا روایت مثلا به این مضمون داریم. اونی که به صورت روایته اینه. منتها چیزی که هست صدوق علیه الرحمه در تقریب و مغنه به صورت عبارت یه عبارتی گفته که خب اگر بگیم صدوق هر چه می فرماید متون روایاته، معلوم که این مضمون روایت هست. و اتفاقا همین مضمون در فقه الرضام هست که بعضی فقه الرضام رو میخوان بگن مثلا فقه امام رضاست و ما تقریب میکردیم تعیین کردیم که این همون رساله علی بن بابویه. و صدوق هم در فقیه و مغنه عنایت داره، دعا عبارت هایی که خرزا رو داره، کتاب فقه باباش بوده در من لا یحضر که بعد میگه رسالت و عبی در مغنه هم میگه و هر جا گفته رسالت و عبی ما تو خرزا پیدا کرده بلا استثنا. حالا علی حاله اینجا عبارت فقه خرزا اینه لیس علی الحلیه زکات ولكن تعيره مؤمنا اذا استعار من اذا استعار منك فهو زکاتو. ولی زکات نداره ولی به یه مؤمن آریه میدی. بله خیلی خوبه. تعیره مؤمنن از استعارمه فهو زکاتو، همین زکاتشه. خب این عبارت فقه الرضا. اون وقت صدوق در من لا یحضر این عبارتو داره. ببینید قریب به همین عبارت میشه دو لیس علی الحلی زکات و این بلغ مئت الف. این بلغ مئت الفشو از اون روایتی که خوندیم گرفته. بعد میگه ولاکن تعیره مؤمنن از استعاره منکه فهازهی زکاتو، همچنین اون روایتی که از وسائل خوندیم که معت علف داشت با عبارت فقه الرضا رو جفت و جورش کرده عبارت من لا یحضر شده. در مغنه هم باز این جور داره اعلم ان زکات الحلی ان تعیره مؤمنن از استعاره منکه فهازهی زکاتو. به قاعده در من لا یحضر و در مغنع قاعده در من لا یحضر و در مغنع در هر دو او عبارت فقه الرضا رو در حقیقت عنایت داشته معت قرار داده. وقت اگر فقه الرضا و فقیه و مغنه و این صفا رو هم بله گفت یک کسی گفتن پیغمبرا رو بشمار، شروع کرد پیغمبرا رو شمرد و حسابش کم آورد و بعد شروع کرد فرعون و شداد و نمرود و گفتن آخه اینا که پیغمبر میگفت اینا ادعا خدایی دارن، تو به پیغمبری هم قبولشون نداری، لاغو پیغمبر هستن دیگه. حالا یک کسی بگه عبارت فقه الرضا و عبارت من لا یحضر و مغنه دیگه ایشتا به اندازه یه حدیث که کار میکنه، اون وقت با روایت ابن ابی عمر دو تا بشه تا این جملت من الاخباری که عبارت عروه داره درست بشه. بالاخره عروت الوثقا میفرمان که در جمله از اخبار هست زکاتش عاد. خب حالا این که مرسله ابن ابی عمر گفت زکات الحلی آریتو، یه کسی بگه خب تعبیر زکات کرده، زکات که واجبه، پس زکات الحلی واجبه. چرا شما میگید مستحب. اینجا یه کسی بگید اولا همه آریه که میگن مفهوم آریه میفهمون مستحبه، یکی آریه معنی که مال خودمه، اتفاقا میگیم دیدهی بهره ببره. اصلا تو مفهوم آریه استحباب خوابیده. علاوه بر این، این همه روایات که گویات که گفت لیس علی الحلی زکا، اگه آریش واجب بود پس اون لیس علی الحلی زکا غلط میشه، باید دنبال همه اونه بگه لیس علی الحلی زکاتی که به مال او باشه، زکات تملیکی، ولیکن آریهیش واجبه. این که این همه روایت که در مقام بیانم بود حاشیه بهش ندادم، تو گفت لیس علی الحلی زکات، نگفت لیس علی الحلی زکات اون تملیکی. بالاخره وقتی گفت زکات نداره، اگه یه جورش واجب بود این تأخیر بیان زکات حاجت میشه. ببین آقا، پس این همه روایاتی که میگه لیس علی الحلی زکات، اینا دلالت داره بر این که زکات واجب ندارد کلی، پس این آریت ها ما نمیتونیم بگیم به نحو واجبه. علاوه بر این، صاحب وسائل این حدیث بعدی رو که براتون ذکر کرده بر هم ذکر کرده که یه کسی میگه همسایه های ما چیزی رو آریه میخوان، اما آدمای هستن الخین الخی به قول اسپانیا، یه جوریه که چیزی رو که میگیرن خوب حفظ نمیکنن، نه نمیخواد بهشون بده، دندشون نمیشه. آدمای مثلا منظمی باشن، اگه واجب بود که خب استاد دیگه. این های صاحب وسائل تقریبا بر همین ذکر میکنه که بفهمونید آریه اصلا طبعش استحبابه، ولذا اگه یه آدمی مخالفه نه آریه میخواد بهش بده. لذا حدیث بعدی رو اینجور صاحب وسائل لغو کنه، و عن علی ابن ابراهیم، یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن ابی المعزا عن ابی بصیر فی حدیث انه قال لعبی عبدالله علیه السلام ان لنا جیرانم اذا اعرناهم متاعا کسروه و افسدوه. همسایه های ما یا آدم هایی هم که اگر چنون که یه چیز رو متاعی را بهشون آریه بدن میشکنن. خب متاع شامل همین حلی هم میشه. کسروه و افسدوه فعلینا جناحون انم نعهم، اشکال برایشون بگون نهشون ندیم. فقال الله لیس علیکم جناحون انتم نعهم. آدم های انچه اگه دیگو بهشون هم بدیق آریه سر و زامی ردی و دیگه ممکنه بر نگرده، یه فرماد لازم نی. این رو صاحب وسائل اینجا بر همی جهت ذکر کرده که معلوم میشه آریه دادن یه چیز واجبه نیست، و اگه واجب باشه خب وقت میشنه تو بشنه، بالاخره کار واجبه تو باید انجام بدی. پس اصلا لفظ آریه و طبع آریه و این روایت اقتضای استحباب داره، علاوه بر این که تمام روایات لیس علی الحلی زکات هم مفادش همین معناست که زکات واجب درش نیست. و وقت این که شما بگی لفظ زکات اشعار به وجوب داره، نه، ما زکات مستحبی خیلی جاها داریم، همچنین نیست که طبع زکات اقتضای وجوب بکنه. واجب که نه، مثلا هر اندازه میگه آدم های هم اینجوری اشکال بهشون نده، نه، پس اگه واجب باشه خب شما باید واجب رو انجام بدی. این معلوم میشه یه چیزی سر اختیار شما، میخوای انجام بده میخوای انجام نده. حالا یه حالا قائلم ندارد، کسی نگفتست که حالا که زکات هلی مثلا اعارت و هم باید هر کس هلی داره بیاد بگید ایوه الناس ما یه هلی داریم میخواییم آریه بدیم، کی میخواد آریه کنه؟ احواظت باشه باید اعلام هم بکنه دیگه. نه، این به نحو وجود نیست. از این مسئله گذشتیم. ببین حالا عبارت عروه اینه، لا تجب الزکات فی الهلی، عبارت فقه و رضا و فقیه و اینا اینجوری داشت، اما عبارت روایت زکات الهلی آریتو سنه و غیر مؤمن و مسخوی که خواستن بگن معلوم نیست کمک کردنش استحباب داشته باشه. ولی برفرض یکی بگه بگیم مؤمن از باب افضل الفردین شاید بر روایت ابن عمی اومه داشت زکات الهلی اعارتو نگفت یه به کسی به چی آدیه بدی، بر عبارت فقر رضا مؤمن هم داشت. لا تجب الزکات فی الهلی ولا فی اوان ذهب و الفضه و این بلغت ما بلغت. اوان ذهب و فضه رو این روایات نداشت. حالا میتونه یه کسی بگه این روایاتی که داره لیس فی الهلی زکات اوانی هم میگیره، اوانی هم عنوان هلی که انهو داره، زیور میگه لازم است که مثلا به بدنش آویزون کنه، ظرف طلا و نقره به عنوان زیور خانه است، یه کسی به یه دیدارم میگیره. حالا بر فرض نگیره اصرار نداریم، همینی که ما شرط کردیم صامت منقوش باشد درهم و دینار باشد اوانی رو بیرون میکنه. بله، ولا فی الاوان ذهب و الفضه و این بلغت ما بلغت، ولو خیلیم ارزش داشته باشه. بل عرفت سقوط الوجود عن درهم و دینار ازت تو خزال زینه و خرجا عن رواج المعامله به ما. بفرماید بلکه ما گفتیم درهم و دینار اگر به صورت زیورالات در آوردی و درش تغییری دادی که از صورت معامله بیرون آمد، یه عبارت عربه تغییر نداشت، همین میگفت خرج از صورت معامله. ولی ما عرض کردیم اگر چنون که تغییری درش نده صرف خروج از معامله، این مثل همون درهم مهجور میمونه و در مهجور ادعای ازاکن زکات هست. این خرجا ان رواج المعامله را که دسته بهش گذاشته سوراخش کرده بالاخره یه بازی سرش در ورده که دیگه تو بازار خرج نمیشه، میگه ما اینو گفتیم زکات نداره، اما در صورتی که نه تغییراتی درش نباشه مرحوم حسن کاظم فرمود زکات داره، که ما گفتیم شاید اونم نداشته باشه باسه اون روایات، اون سه روایت بس ازش استفاده میشد که خود ذهب و فضه مسکوک هم اگه شما زیور قرار دادی زکات نداشته باشه. محمد نعم فی جملت من الاخبار، که این جملت من الاخبار همین مرسله ابن عبی عمیر است و عبارت فقود زاین ها که ان زکاته ها اعارت ها. از این مسئله گذشت. حالا مسئله بعدی، مسئله دوم، لا فرقه فی الذهب و الفضه بین الجید منها و بین الجید منها و الردی، بل تجب اذا کان بعض النساء جیدا و بعضه ردی. ببینید ذهب و فضه مشکوک اولا یه وقت مغشوشه رش داره، یه وقت مغشوش نیست. مغشوش مراد اونی است که عرف مردم هم بگن مغشوش. اگه یادتون باشه درست کردیم ذهب اصلا بدون عیار استعمال نمی شده، سکه قبول نمی کنه، سکه قبول کردنش برای این است که یه مقدار عیار مخروطشه و در این همه روایات این دینار داره، یعنی همین دینارهایی که تو بازاره و دینارای تو بازار بدون عیار نیست، اینا رو مخشوش نمیگن. مخشوش اونجاست که به قاعده یه مقدار زیادی مثل یه مقدار طلا مثلا قاطی کنم که همه دیگه بگن این داخل داره، اصلا چیز داخل داره. پس ذهب و فضه یا این اسم مغشوشه که داخلش زیاد مثل چیز اینها هم، یا نه طلا و نقره خالصه. خالص هم که میگیم یعنی همون اندازه که عرف مردم میگن خالصه، ولو به دقت عقلی مخشوشه. اما ما عرض کردیم ولو موضوعات رو باید از دقت عرف گرفت، ولی وقتی که یه غشی غلره داشته باشه و همه بلکه همه یه طلا و نقره های سکه دار یه خورده قاطی رو داره، روایات منصرف اینا میشه. اینا یه وقت مغشوش نمیگن، مغشوش مثل اون یه سال بعد روایتش رو میخونیم که زید سوائق میگه درهمی در بخارا ما زرد میکردیم، یه سلسش نقره، یه سلسش قلعه، یه سلسش مصر، که یه سلسش نقره است. این رو میگن مغشوش. پس ما حالا اول اونی که مغشوش نیست بحث میکنیم، مغشوشش مسئله سومه که بعد میاد. حالا اونی که عرفاً مغشوش نیست و خالصه باز خوب و بد داره. این درهم و دینارهایی که تو دست مردم بوده طلایی بودش که از 24 تا دو تاش عیاره، بعضی ها 20 عیاریه، بعضی ها مثلا 18 عیاریه. اینجوری عیار به حسب لغت من نگاه کردم میگه چاشنیه طلا و نقره. او عیار اسم اون یه چه قاطیش میکنن، ما میگون طلای 20 عیاری، در حقیقت غلطه. طلایی که 4 عیار داره 20ش طلا، ایار اسم اون یک قاطیشه چاشنیش. حالا بالاخره این طلاها و درهمها ایار، بله ایار، ایار بابا جو ایار یه حالا چی میگن رو میگه ایار؟ این لغت فارسی هم هست، لغت فارسی ایار میگه چاشنی طلا و نقره. بوشونا در سرحل یه مهم اینجور معنا میکنه، من روز نهار میکنم. بالاخره این طلا و درهم و دینا خوب داره بد داره. 22 ایاری هست، حالا به طوری که طلا فروشا میگن 18 ایاری هست، 20 ایاری هست، قیمتش کم و زیاد داره. مثلا فرض بگیر سکه قسطنطنیه باشه یا سکه یه کشور دیگه، این سکه هم در ارزشش بسا دخالت داشته. حالا می فرماید درهم و دینار چه خوب درجه علاست، چه متوسطش، چه ردیه، اینا فرقی نمی کنه، زکات داره. اون وقت یزم و بعض و حالا، اگه همش خوب باشه، اگه همش هم بد باشه زکات داره. چرا؟ لإطلاق روایات، روایات خود درهم و دینار میگن نگفت خوبش که، اطلاق روایات، همش خوب باشد میگیره، همش بد باشه میگیره، بعضیش هم خوب باشد بعضیش هم بد. مثلا 20 دینار داری، این 20 دینار 10 دینارش از جیده، 10 دینارش از ردیه، اما به حد مخشوش نرسد. مخشوش رو هست که بعد بعد بکن، 10 دینارش جیده، 10 دینارش ردی. اینجا یزم و بعضها الابر نه اطلاق روایه، در اصل وجوب یزم و قطعن. یعنی اگه 10 دینار خوب داری، 10 دینار متوسط، 10 دینار نازل، 30 دینار هم میتسه، یا مثلا 20 دینار یختش اعلا، یختش متوسطه، یختش نازل، اما 20 دیناره عرفن هم 20 دینار خالصه، اما معذالک این خوب و بد داره. اینجا یزم و بد آخه طلا یه خوب و بد نداره که، و طلای احمر که ارمنون مثلا یه طلا سفید خیلی قیمت داره، اصلا معلومی طلا سفید طلا باشه، شما یه عدله که میگه طلا زکات داره، طلا سفید هم زکات داره؟ نه، اصلا اون طلا نیست. طلا برای مرد زینت معناته، پلاتین هم برای مرد حرامه؟ نه، اصلا طلا همون طلای زردیست که میده، معمولا مال عیار و سکه خوب و بدیش. حالا من هر چه من چی میدونم، حالا من حالا طلا پولیش نیستیم. بله، بالاخره طلای اعلا، طلای متوسط و ادنا، اینجا همش زکات داره. و اگر نصاب ملتعم ازینام باشه بازم زکات داره. یزم و بعضها الابر در اصل وجوب زکات، یزم و بعضها الابر، این بلا اشکال نه اطلاق روایه. این است که اوله اول ذکر میکنه. ببینید، لا فرق فی الذهب و الفضه بین الجید منها، یعنی همش جید باشه و ردی، همش ردی باشه. بلکه اگه ملتعم باشه، ای بل تجبو مانه ملتعمشه، بل تجبو ازا کان بعض النصاب جیدن و بعضه ردیه. این تا اینجاش اصل وجوب زکاتشو میفهمونه. لاطلاق روایه گفته فی اشرین دینارم نصف دینار، ای نگفته فی اشرین دینارم جید یا ردی. پس همه این سه قسمو میگیره، همش جید، همش ردی، بعضیش جید، بعضیش ردی، همه رو میگیره. این نمال اشکال در این که اگر فرض کردیم همش خوبه، مثلا شما میتونی زکاتشو از بعدا بدی، یا بعضیش خوبه بعضیش بد، شما میتونی اون پنج زکات که میخوایی بدی از اون بعداش بدی. حال یه کسی حواس کرد گفت به من، گفته 20 دینار نیم دینار داره، من هم نیم دینار از اون بعدا میدم. خودش گفته نیم دینار. دعایی که دعایی خیلی دعایی ها، مردم هرچی پول کمتر بدن خوشحالتر هم. بالاخره اگه همش جید باشه میشه از ردی یا از متوسط تو، یا اگر بعضیش جیده بعضیش ردیه، میتونیم از اون ردیش بدیم. مثلا 200 درهم، 200 درهم ما بعضیش جیده بعضیش ردی. حالا ما 5 درهم که میگیم، 5 درهم از اون بعداب و نوخاله هاشو میگرده پیدا میکنه میده باب زکات، میشه این کارو بکنه یا ها؟ چی گفته اینو؟ خود نفع فقرا رو خود خدا باید در نظر بگیره. خود خدا، حکم خدا به من گفته، به من آیده بفهم، اجازه بفهم، در خود خدا به من فرموده فیخ نعتای درهم خمسط درام، ای فی نعتای درهم اطلاعی درهم اطلاق دارد هم جید و هم ردی و هم ملتعمون میگیرم. شما قبول نگردی؟ گفت با او چه تجر و با این لا تجر. اون نعتای درهمش میگه اطلاق داره جید و ردی و ملتعمون میگیره، هم سطح دراهش که من میخوام بدم میگه جید. نه، همینطور که اون نعتای درهمش اطلاق دارد هر سه قسمو میگیره، خمسط دراهم هم اطلاق داره. خمسط دراهم، خمسط دراهم، خمسط دراهم، خمسط دراهم، خمسط دراهم، سه باکان من الجید او من الردی او من المتر. همینطور که در نصاب اطلاق هست، در فریضن اطلاق هست. شیخ علیه رحمت در مبسوط همین رو اختیار کرده، فرموده است که اطلاق خمسط و دراهم اقتضا می کند که ما میخواد جید بدهیم، میخواییم از ردی. صاحب جواهر رو اون بنایی که سابق داشت اینو درست قاعده ایش میکنه. فرماد همینطور که ما در انعام ثلاثه گفتیم فی اربعین شاتن شاتون، این ولو زکات یه سهم مشاعه، اما اون حصه مشاعه در بیضا شارع تقویم کرده به یه شات مطلق، نگفته شاتون منها مهل فریضه که نظیر این فی اربعین شاتن شاتون مثل فی خمس من الابل شاتونه. فی خمس من الابل شاتون که نمیتونه بگوی شات از خودی حساب باید باشه، بلکه تو خمسه برای شات کنی. فی خمس من الابل شاتون یعنی یه شات مطلق میخواد تو نصابت باشه میخواد نباشه. فی اربعین شاتن شاتونم چهل تو گوسفند یه گوسفند، ولذا ما گفتیم این گوسفند میتونی اسفارش بدی اطلاق شد. پس ولو تعلق زکات به نحو مشاع باشد، اما شارع اون حصه مشاعه فیل بین را تقلیم کرده به یه شات مطلق، همینطور که اون جو گفتیم اینجا همینجور میگیم فیل عطای درهم خمسط و دراهم، لازم نیه خمسط و دراهم از خود معطای درهم باشه، بنابراین اگه معطای درهم همشم زیادم خوبه، نگفتش که خمسط دراهم از اینا که اون حصه مشاعه سلبین را شاره تقلیم کرده به پنج درهم و به نحو اطلاق فرموده بیگی نزده، بنابراین اگه همه را حسابم من الجیاده شما همی که پنج تو چیز بگه بهش میگن همسط درائم این کافیه. و یه مثلا فرض بگیری که در دینار هم باید همینطور بگیم فی اشرین دینار، یه نصف دینار ولو از اون نباشد. البته در دینار یه اشکالی هست که ما نمیدونیم نیم دیناری مسکوت هم اون روزا بوده یا نبوده. اگر نیم دیناری هم مسکوت داشتیم اون وقت این فرمایش صاحب جواهر درست میشه، اما اگر نیم دیناری مسکوت وجود نداشته اینجا یه ظاهر نصف دینار یعنی نصف دینار از خودش یعنی قیمتشو بدی خلاصه. حالا بگذاریم علایانه شیخ در مبسوط فرمودن که چه نصاب من الزعیت باشه چه من الردی چه ملتعل، شما میتونه همیشم از ردی بدی، عمده دلیلش هم اینه. عبارت مبسوط اینه اضافان معهو دراهم زیدت و سمن مثل رومیه و رازیه و دراهم دونها فی القیمه و مثلها فی الایار، ایارش مثل اونه که نگوی مخشوشه اما قیمتش کمتره. زم بعضها الی بعض و اخر زمین حزکات، خوبت رو به هم زمینه میکنیم و زکات رو ازش خارج میکنیم. ول افضل ان یخرج من کل جنس ما یخصه، افضل اینه که از هر جنسی ما یخصش رو بده، یعنی از خوب خوب از بد بد. و ان اقتصر علی الاخراج من جنس واحد لم یکن به بحثون، این عبارت مبسوط است، اگر اقتصار بکنی از جنس واحد برو از ردی همه شو بگی بحث نیست. چرا؟ لأنه علیه السلام قال فی کل معتن خمسه دراهم ولم یفرق، همینطور که معتنش اطلاق داره جید و ردی و ملتعم رو میگیره، خمسه دراهمش هم اطلاق داره جید و ردی و ملتعم رو میگیره. و کذالک حکم دنانیر سواعن، که اونم مثل درهمه. حچه در مبسوط فرمودن ولو افضل این است که از خوب خوبش بدی از بد بد، اما میتونی اختیار داری که ولو همه خوب باشه شما از او بداش بدی. و به اطلاق روایات تمسک کرد. علامه هم در بعض از کتبش پیروی شیخ رو کرده. صاحب جواهر و مرحوم آجارزان هم این قول اختیار کردن، ولی شرایط برخلاف داره. حالا باشد برای فردا. و صلی الله علیه محمد و آله.